لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
روشن می شود به امید، شب روشن می شود به روایتی از رسیدن،
شب روشن می شود به قصه ای از باور.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت رو در میابم و نمیذارم.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسد.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوه.
کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشد مثل کوه سنگین بود، نمیشد تکون داد. بعضی موقع بعضی از مبانی
مهمان شب لحظه های ما هستید. در
شب
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و شب بخیر به همه شما شنوندگان گرامی و همراهان رادیو اقتصاد. امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید و تندرست، و از شما دعوت میکنیم شب آفتابی رو بشنوید. اینجا شب آفتابی است و امشب به موضوعی می‌پردازیم که درست در مرز بین زندگی و بازار قرار می‌گیره. از اقتصاد سلامت با شما می‌خوایم صحبت بکنیم. امیدوارم که حتما همراه ما باشید. اقتصاد سلامت رو وقتی عنوان میکنیم یادمون باشه که تجارتی که انسان محور نباشه از معنا تهی میشه. در دنیایی که هر روز دارو، درمان و حتی تجهیزات پزشکی بر پایه محاسبه هزینه و سود تولید میشن، یه پرسش خیلی جدی ممکنه پیش رومون قرار بده. اینکه چطور میشه بین نجات جان انسانها و پایداری اقتصادی در حوزه کسب و کار توازن برقرار کرد. شاید لازم باشه یه خورده این موضوع رو بیشتر باز بکنیم. اونم این که وقتی ما از اقتصاد سلامت صحبت میکنیم، در ذهن ما دو تا موضوع شکل میگیره. اینکه آیا سلامت ما با حوزه اقتصاد گره خورده یا اینکه قرار هست به واسطه موضوعات مرتبط با حوزه درمان، بهداشت و البته سلامت ما افراد رو تحت فشارهای اقتصادی قرار بدیم. در این برنامه هم بخشای گوناگونی رو براتون در نظر گرفتیم که در حدوش دو ساعت پیش رو قرار هست که راجبشون با شما صحبت بکنیم. مهمانان گرامی رو چه حضوری و چه تلفنی قرار هست در برنامه داشته باشیم و با تک تک این بزرگواران هم راجب موضوعات مرتبط صحبت بکنیم. امیدوارم که شما عزیزان هم حتما همراه ما باشید. اگر هم احساس کردید لابلای مباحث نکته و مطلبی دارید که میتونه به گفتگوها کمک بکنه، 30036 37 شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد و این برنامه شب آفتاب است. در برنامه امشب ما همراه هستیم با سرکار خانم دکتر نیلوفر نوحی. قرار هست که ایشون هم مرتبط با همین فضا و موضوعی که مطرح شد نکاتی رو عنوان بکنن. در بخش پرونده ویژه یک مهمان حضوری داریم، یک کارآفرین جوان که تونستن در حوزه تولید تجهیزات پزشکی فعالیت‌هایی رو انجام بدن که به موقع خودش باشون گفتگو می‌کنیم و جزئیات رو بیشتر خواهید شنید. آقای مسیح کریمیان کارشناس حوزه کسب و کار رو هم به جمعمون به شکل تلفنی اضافه خواهیم کرد و از صحبت‌های ایشون هم استفاده می‌کنیم. ضمن اینکه دو تا بخش ویژه هم داریم، باورهای غلط کسب و کار که قرار هست در واقع تقدیم شما عزیزان بشه، خانم مهدوخت نعمت‌زاده تقدیم می‌کنن. ضمن اینکه در کنار همه اینها زین پیراسته هم از سکوهای پرتاب و دلایل سقوط افراد در حوزه کسب و کار و اقتصاد حرف خواهند زد. امیدوارم که برنامه رو بشنوید و مورد توجه هم قرار بگیره. بهترین ها رو براتون نازمندیم و خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم با برنامه یه شب آفتابی. امیدوارم که برنامه رو حتما پیگیری بفرمایید. 30036 37 در اختیار شما هست.
خورشید شب از افق ما بالا شد. وقت شب نشیست، قصه کار و داستانهایش تا بگوییم و بشنویم و از هم بیاموزیم و خستگی در کنیم. شب آفتابی آفتابی.
بله، شب آفتابی تقدیم شما مخاطبان گرامی و امیدوارم که حتما برنامه رو تا پایان همراهی بفرمایید و آنچه که تقدیم میشه رو بپسندید. ما در برنامه امشب همونطور که اشاره کردم یک کارآفرین رو خواهیم داشت و در کنارش همونطور که پیش از این هم اعلام شد قرار هست که با یک پژوهشگر و روزنامه نگار یا همون پژوهشگر بگیم شاید واژه درستری هست، یه متخصص در واقع حوزه‌ای که قرار است از نظرها و دیدگاهشون بهره ببریم هم استفاده کنیم از حضورشون. امیدوارم که حتما بحثا رو پیگیری کنید. خیلی از همین مطالبی که داره مطرح میشه راجع به موضوع برنامه میتونه مورد استفاده هم قرار بگیره. اگر احساس کردی که نکته‌ای هست که میتونه در واقع مورد توجهتون باشه و بایستی بهش پرداخته بشه، همون شماره 30036 37 هم در اختیار شماست. اما مهمان ما جناب آقای مهندس امیر حسین محمودی، کارآفرین در حوزه پرینترهای سه‌بعدی و تولید تجهیزات پزشکی. جناب آقای محمودی سلام علیکم، شب شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام علیکم، منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم، امیدوارم بتونم حالا صحبت‌های مفیدی رو داشته باشم.
زنده باشید، خیلی متشکر. فکر کنم تو بخش ابتدایی بد نیست که خورده با شما مخاطبانمون بیشتر آشنا بشن. برنامه یه شب آفتابی هست توی فضایی که میتونه فرصتی باشه برای معرفی فعالیت‌هایی که ایده از کارآفرینانمون دارن انجام میدن و شاید ایده‌ای هم شکل بگیره در ذهن خیلی از کسانی که به دنبال یه موقعیت و یک فضای جدید کاری و شغلی هستن. از خودتون برای ما بیشتر بگید، خودتون رو بیشتر برای مخاطبا معرفی بکنید و حالا راجع به حوزه کارتون هم که با هم گفتگو خواهیم کرد.
خواهش می‌کنم، من خب به نمایندگی البته از یه گروه اینجا خدمتتون هستم. ما تقریبا حدود 14-15 سال پیش وقتی دانشجوهای سال آخر بودیم تو رشته مهندسی مکانیک و حالا چند تا از همکلاسیام رشته های دیگه برق و پلیمر و اینها، به این موضوع پرینترهای سه‌بعدی علاقه‌مند شدیم و با یه پیش زمینه خیلی درس خون، یعنی خیلی تو نخ درس و حل معادلات و اینا بودیم، ولی دیگه یه جورایی خسته شده بودیم. یعنی من خودم دوست داشتم که این دانش مهندسی که خوندیم یه جا تو عرصه عمل
خودشون
به کار ببندم.
درسته.
و خیلی انگیزه داشتیم برای اینکه کار عملیاتی انجام بدیم و اون موقع این همزمان شد با اینکه حالا بالاخره این ور اون ور تو رادیو تلویزیون و رسانه ها و اینها راجع به موضوع شرکت های دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان هم صحبت می‌شد. ما همین یه ایده خیلی، شاید نمیتونم بگم خیلی پخته، همین تو ذهنمون شکل گرفت که ما بریم به این سمت،
درسته،
قدم برداریم و از همون موقع شروع کردیم و خدا رو شکر. حالا نکته جالب تو کار ما شاید این باشه که توی این 15 سال این رشته حفظ شده، یعنی عیناً متمرکز ما روی این موضوع ادامه دادیم و میخواستیم ادامه بدیم، یعنی هر مشکلی هم پیش اومد بنا داشتیم حلش بکنیم و به سمت جلو حرکت بکنیم و بالاخره حالا با افت و خیزم همیشه مواجه بودیم، ولی در مجموع رشد خوبی رو داشتیم و الان خب تأثیرات خیلی خوب و مفیدی رو به نظر من داریم که حالا میتونم مفصلا راجبش صحبت بکنم.
حتما حتما. خب امیر حسین محمودی خورده از خودش هم باید برای ما بگه. اینجوری همینجوری بریم مستقیم سراغ موضوع برنامه اینجوری نمیشه. فکر کنم که حرفای زیادی میشه راجب این موضوعات صحبت کرد و پرداخت بهش که به اونها میپردازیم. اول از همه چند سالتون شما؟
من حدود 34-5 سال دیگه.
حدود 34-5 سال. اون یه سال اختلاف سر چیه؟ روایات
متفاوته.
خب اصالتا اهل کجا هستی؟
من متولد تهرانم.
خب
پدر مادرم هم متولد تهرانم.
درسته.
اصالتا سمت مادری مال یکی از روستاهای که الان افتاده تو تهران.
تهرانی کلا. پاسخ دادنت خیلی فنیه، یعنی همه رو حدودی میگی. خب از تحصیلاتت برامون بگو.
من سال، خب میگم من خیلی علاقه به درس فیزیک داشتم تو دبیرستان. خب. فیزیک و ریاضی و اینجور چیزا خیلی علاقه داشتم،
یعنی درسته،
خیلی برام جذابیت داشت، خیلی هم توش واقعا قوی بودم حالا نسبتا، که مثلا تو دبیرستان که بودم تشویق شدم حالا رفتم تو المپیاد دانش آموزی هم شرکت کردم، اونجا تونستم مدال بگیرم، نقره بگیرم. اصطلاحا اون موقع میگفتن اینا نقره داغ میشن، یعنی کسایی که طلا نمیگیرن.
اینقدر سخت بود براتون؟
خب آره، یعنی خب البته غلط بود، یعنی اینقدر این انگیزه من برای گرفتن اون مدال طلا زیاد بود، خیلی اذیتم کرد اینکه نتونستم اون مدال طلا رو بگیرم، ولی خب مجبور شدم برگردم دوباره دبیرستان و کنکور بدم و حالا اونجا هم رتبه بد نشد، یعنی مثلا رتبه 78 شدم تو رشته ریاضی. سال 88 وارد رشته مکانیک دانشگاه شریف شدم.
88
وارد مکانیک دانشگاه شریف شدم و تو دانشگاه باز دوباره خیلی برام جذاب بود، یعنی درس ها این واقعا مورد علاقه‌ام بود این رشته، هم دروس حالا عمومی مثل ریاضی و یعنی مثلا ریاضی، خود فیزیک، حتی فیزیکو که ما به ما میگفتن لازم نیست، ما 8 واحد فیزیکو همینجوری برامون دانشگاه قبول کرد، یعنی نرفتیم پای کلاسش به خاطر مدال المپیاد و اینا.
المپیادتون فیزیک بوده؟
بله بله فیزیک بود. یعنی من اون موقع خیلی ذهنم این بود که مثلا بشم یه آدم پژوهشگر قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم.
چرا دلیل خاصی داشت؟ فقط صرفا علاقه ای که مثلا به دو تا درس ریاضی و فیزیک داشتی فکر میکردی که باید یه پژوهشگر بشی، یا نه مثلا یه سابقه ای توی خانواده داشتید کسان دیگه ای که حالا به هر حال توی این حوزه فعالیت کرده بودن؟ دلیلش چی بود؟
نه دلیلش این بود که برامون کف میزدن
همین. یعنی فقط همین بودش که یه حس مثبت میگیری از اطراف؟
یعنی تو این قوی بودم، نمره هم خوب بود و اینا، تشویقمون میکردن
صرفا همین.
آره
موقع اصلا چیز در واقع نگاه اقتصادی نداشتی؟
نه اصلا نه. تو هم خواستم برم رشته فیزیک.
خب که چی بشه؟
بعد خب
که چی بشه که حالا درست نباشه
بوده.
چرا حالا؟ فقط
دیگه میخواستم برم اصلا ذوب در فیزیک بشم. بعد دیگه خانواده خود با هم صحبت کردم، گفتم مثلا بیا بری مهندس
بچه تو الان سر داغ سب کن نظر
بازار کارش بهتره. اصلا هیچ حسی واقعا اون موقع یعنی اصلا هیچ اهمیتی واقعا،
فقط علاقه به اون فضای بود.
فقط علاقه بود.
فیزیک سخته؟ چجوری تو دوست داشتی؟ مثلا اون مبحث پرتاباش رو مخ من بوده واقعا
دیگه. اصلا مغزم تو این موضوع همش کار میکرد، یعنی
آره
همش دائما اینا رو تحلیل میکردم و برام جذاب بود دیگه. و تو این زمینه ذهنم هم واقعا تو این زمینه خوب کار میکرد. مثلا تو زمینه های شاید تو خیلی از زمینه ها نه، ولی تو این
ریاضی هم همینطوری بودی؟
ریاضی هم دقیقا همینطوری
بود.
دروسی که تحلیلی بود
ذهنت. آره به این تحلیلی ها خیلی کاملا
آره، یعنی ذهنم خیلی با اینا آره ارتباط. ولی مثلا یه سری دروسی دیگه ای که مثلا یه خود حالت مثل علوم انسانی و اینا داشت، اون موقع خیلی بهش علاقه ای نداشت.
حفظیاتت هم خوب بود؟
حافظم خوب بود، ولی خب چجوری
شما خرج یه بخش دیگه اش می‌کردی؟ من میدونم چی داره میگه. آره
اونجوری بیشتر
بچه‌ای که اتفاقا فیزیکو مثلا نمیدونم ریاضی خیلی خوبی داشتن، حافظه رو نمیومدن خرج یه سری در واقع نکات از پیش تعیین شده مشخص بکنن، فقط حفظ کنن، بعد حتما میتونستن تحلیلش کنن. درسته؟
آره یعنی
بیشتر
یه جوری همش تفریح ما این بود که مثلا این مسائل رو حل کنیم.
خب میدونی من به چی فکر میکنم؟ من میگم مثلا وقتی برمیگردیم به تاریخ این مملکت، دانشمندانی که ما تو دوره های گذشته و آثار قدیم داشتیم، طرف هم ریاضیدان بوده، هم منجم بوده، هم نمیدونم فیزیکدان بوده، هم علوم دینی میدونسته، هم اطلاعات نمیدونم اجتماعی میدونسته، فرهنگی میدونسته، شعر میگفته. چجوری میشده این ترکیب؟ اینا چجوری بودن؟ با همین سبک ما میرفتن جلو یا یه جور دیگه بوده فضاشون؟
ببینید خب کسی که ذهنش قدرت پردازش قوی داره تو همه حوزه، مثلا من خودم مثلا میخوام بگم حالا درست اون درست، ولی مثلا من تو کنکورم که نگاه میکردم مثلا نمره هامو، مثلا من عربیمو مثلا یادم 100 زدم تو
کنکور. آفرین.
مثلا ادبیات فارسیمو 98 زدم. اینا رو هم واسم جال هنوزم خیلی برام جذابه، یعنی هم مثلا هم خود زبان عرب، زبان‌های مختلف، مثلا قوانینی که توش، چون اونم یه جورایی حتی الان مثلا یه سری از دانشمندای زبانشناس اومدن اینا رو دارن سعی میکنن، یا حتی تو علوم انسانی هم ریاضیات وارد شده دیگه، یعنی
درسته
سعی میکنن یه سری مثلا مثل یه نگاشت که زبان یه نگاشت انگار از واقعیتی که تو جهان خارج وجود داره دیگه. ما اومدیم به هر کدوم یه کدی دادیم،
درسته.
مثلا به این میگیم میکروفون.
بله
اینا همش میتونه اون قدرت تحلیل تو هم خب قدیم علوم حجمش کمتر بوده.
آره
طرفم مغزش خوب کار میکرده تو همه
شعرم حتی میگفته تازه. خب خانواده، از خانواده میخورده با هم صحبت بکنیم. چند تا خواهر برادر بودین؟ اونا هم همینجور تحصیلات و اینا رو ادامه دادن؟ پدر و مادر تحصیلاتشون در چه سطحی بود؟ چقدر حمایت میکردن از درس خوندن؟ چقدر زمینه برات فراهم میشد؟ نفر اولی بودی که قرار بوده مثلا کنکور شرکت بکنه، توی فضای سخت قرار بگیره و به هر حال خودش رو به چالش بکشه، به قول خودت تو المپیاد شرکت کنه، یا نه کسانی پیشتر از شما هم بودن توی خانواده؟
خب من یه خواهر کوچیکتر دارم.
خب
3 سال از خودم کوچیکتره. ایشون الان روانپزشکه.
پس شما در واقع فرزند ارشد بودید.
بله
درسته.
من فرزند اول بودم. خانوادمونم خب تحصیلات خوبی نسبتاً داشتن. مثلا مادر من ایشون هم پزشکه. خودش هم خیلی آدم درس خونی بوده.
خب پس دیگه.
پدرم هم مهندسی خونده. اونم باز
یه بخشیش هم حالا ژنتیکی هم بوده واقعا. یعنی خانواده مستعد بودن دیگه. پدر و مادر هم مستعد بودن و اونها هم احتمالاً سختگیری هم داشتن برای درس خوندنتون اینا.
براشون که قطعاً مهم بود ولی نه، چون من خودم کار خودمو میکردم دیگه. یعنی
وقت میذاشتم روی
گردونه این که آره، یعنی
گردونه اون خط اولش هم خودت انتخاب کردی یا کسی بهت داد؟ مثلا گفت برو این زمینه رو وقت بذار.
ببینید
مثلا یعنی عامل انگیزشی هم داشتی قبل از اینا یا نه؟
من یادمه که تو مدرسه معلمی داشتیم.
خب
آقای نادری، خیلی ایشون معلم فیزیک، اولین درس فیزیک فکر کنم تو اون موقع زمان ما متوسطه
تکام اول دوم دبیرستان
راهنمایی بودیم اون موقع.
آره خب
راهنمایی ما تو راهنمایی حتی دبیرستان فیزیک داشت. ولی
فیزیک کام دبیرستان.
آره ما اولین معلم فیزیکمون به عنوان خب قبلش علوم تجربی بود دیگه کتاب. اولین معلم فیزیکمون آقای نادری که فیزیک نور رو یادمه به ما میگفتن. من قبلش اصلا خیلی تو بین همکلاسیام درسم مثلا مطرح نبود به معنی
خب
درس خون. ولی اونجا خیلی هوی شکوفا شد و این معلم با من
عدسیا همگرایی.
آره عدسیا و ترسیمایی که میکردیم یه هندسه ای هم توش نهفته بود.
آره راست.
از اونجا یه هوی گرفت و همجوری اومد جلو. یعنی
خسته نمیشدی مثلا بگی بابا وقت بذارم مثلا به کار دیگه هم برسم؟ بعد زندگی تک بودی نمیشد؟ به چیزای دیگه هم توجه میکردی یا نه کلا دیگه فقط فیزیک و یعنی می‌خواستی یه اتفاق خوب برات بیفته بیارم کتاب فیزیک رو باز کنم یه دوتا مسئله‌شو حل کنم؟ اینجوری بود؟
آره دیگه اینجوری بود. یعنی مثلا میگم اصلا رویای من این بود که مثلا بشم یه دانشمند فیزیک قسمت.
آها این نگاهت.
آره یعنی اصلا اینجوری شده بود که بعدن میگم تو دانشگاه خیلی عوض شد.
خب نه تو قبلش هم یه تصمیم دیگه گرفتی، رشته مکانیک رو انتخاب کردی، یعنی نرفتی مثلا ریاضی یا فیزیک محض رو بخونی؟
میخواستم این کارو بکنم.
خب
یعنی میخواستم این کارو بکنم ولی
چی شد که نظرت عوض شد؟
ببین به دانشگاه یه قابلیتی داشت که میتونستی شما دو تا رشته رو همزمان بخونی.
آره دیگه بچه‌های
شما در واقع با این چجوری بهت بگم الان این فارسی شد با این تریک.
خب با این ترفند
عاقلانه تر فکر میکردم به نظر من.
خب
مثلا به من گفتم خب تو باشه برو مثلا مکانیکو بخون که حالا بالاخره اسم مهندسم یدک میکشی و چه میدونم بازار کارش هم احتمال داره بهتر باشه و اینها.
پس این در واقع مکانیک نظر خانواده بود؟
آره نه میگفتن مهندسی.
مهندسی خب
خب من علاقم بیشتر چون خیلی حس شهودی قوی داشتم بین مثلا رشته های کامپیوتر و برق و مکانیک، به مکانیک خیلی علاقه خودم هم
بیشتر
به لحاظ
فیزیکتر
معادلاتش. آره.
آره مکانیک فیزیکتره در واقع.
آره
درسته.
بعد گفتن تو برو اینو بخون مثلا بعدم برو رشته دوم فیزیک رو بخون و اینه. من همین کارم کردم تو دانشگاه و بعد انصراف دادم از فیزیک.
آها یعنی مکانیک رو شروع کردی؟
بله.
همون ترم اول بعد شروع میتونستی شروع کنی ولی یه ترم میگذشت که بعد بری سراغه
یه سری کار اداری و اینا داشتون مثلا یه ترم اینا طول میکشید
ترم دومش میتونستی.
ما چون المپیادی بودیم جلو بودیم، یعنی فکر میکنم
چند واحد؟
8 یا 10 12 واحد ما نیاز نبود دیگه. فیزیک 1 و 2 اینا رو ما نیاز نبود. یه سری درس ها
کتابش درسا... چی بود اون زمان؟ توماس بود فکر کنم یا ریاضی توماس بود
دانشگاه ما
یادم
یه... یادم الان منم به خدا
یه دونش توماس بود نمیدونم ریاضی یا فیزیک یه دونش کتابش
ریاضی توماس بود.
ریاضی توماس بود
دکتر شهرشمانی شده بود.
آره 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 راست
که خیلی هم
اونم
کتاب عمیق و خوبی بود.
درسته
ولی فیزیکش هم هالیدی بود.
هالیدی بود آفرین. یه کتاب با صفحه مشکی هم بود جلدش مشکی بودش.
آره هالیدی که ما میگم ما پاس نکردیم دیگه، یعنی ما رو به عنوان
شما گفتن آقا شما حلی برو.
آره ما یه ترم افتادیم
ما رفتیم دانشگاه گفتن که آقا پیش نیازم میخواد برو دبیرستان دوباره بخون.
آره
خب
مال ما اینجوری بود
آفرین.
بعد دیگه منم مثلا میگم رودی دوری افتاده بودیم چه چیز، منم مثلا گازشو گرفته بودم، یعنی 24 واحد در ترم برمی داشتم.
24 واحد ماشاءالله.
مثلا میگم
همیشه هم معدل الف بودی یاره،
جز آره جز 10% بودم که بعدن واسه ارشدم دانشگاه به من گفت بیا بدون کنکور
ادامه بده،
ادامه بده، که من همین کارو کردم.
همین رشته مکانیکو ادامه.
بله.
کدوم مکانیکو چی انتخاب کردی آخر سر؟
حالا همین دیگه، ما از سال آخر لیسانس، یعنی ببینید من تو دانشگاه که واقعا وارد شدم، حالا نمیدونم این فکر کنم واسه خیلی ها شاید وجود داشته باشه، مثلا فرض کن شما یه، حالا من مثلا ما تو دانشگاه که مثلا تو مدرسه که بودیم تو دبیرستان همه میگفتن وای مثلا فلانی چه میدونم شریفه یا فلانی رتبه زیر صد کنکور شده،
درست
مثلا. یا مثلا شما فرض کن یه ورزشکار مثلا مدال المپیک براش شد، شاید اونم این حس رو تجربه کنه.
دقیقا همینه، درست میگی. بله،
ما همین که این اتفاق برامون افتاد، یعنی همین که من رتبم خوب شد و رفتم شریف، انگار یه آب یخ رو ریختن.
چرا؟
خب همه هدف زندگیم انگار این بود دیگه، بهش
رسیدم
دیگه، اصلا دیگه انگار گفتم دیگه زندگی چه معنایی برام.
آها، یعنی دیگه رسیدی به مرحله که احساس کردی دیگه چیزی وجود نداره برای اینکه
بعدش چی، یعنی مثلا خب شد. بعد ما مثلا حالا آدم انتظار داره وقتی به این میرسه بعدش لابد یه
اتفاق بزرگی قرار، مثلا
این موضوع برات مهم بود، همه زندگی تو به این سمت، فلش زندگیت به این سمت بود، حالا الان رسیدی چی شد. بعد من اون موقع میگم مثلا اینگاه یه آب سردی که بابا این دانشگاه
همین احتمالا این آره. همین
همین
دانشگاه، ولی در حالی که نمیدونون همین آرزوی بسیاریه، یعنی به هر حال خوندن درس توی جایی مثل شریف خیلی فوق‌العاده است، بعد اون محیط با اون کیفیت آموزش قطعا اینا یه چیزی ارزشمندی بوده. اما شما تلاشی که در طول سالیان کردی و از طرفی هم حالا اون چیزی که برای خودت ساخته بودی، فضایی که دنبالش بودی، شاید با این نمیتونسته قانعت کنه.
آره دیگه، من مثلا حالا یه خود الان دانشگاه خیلی شرایطش به نظر من بهتر شده، ولی آره. اون موقع واقعا من یه خود نگاه کردم گفتم خب الان تو دیگه رسیدی به اونجایی که مثلا میخواستی برسی دیگه، الان تا آخر اون میخوای بشینی معادله حل کنی، بشینی مثلا مثلا مقاله بدی، بعد بعدی مثلا رفرش کنی مثلا سایتیشن های، یعنی ارجاعات مقالت رو مثلا ببین، میخوای با این ذوق کنی مثلا تو زندگی.
درست میگی.
خب میدونی این خیلی چیزه بد، مثلا یه سری تو زندگیشون با اسمس بانک ذوق میکنن،
خوشحال میشن رسمی. آره.
یه سری مثلا با این سایتیشن یا اون ارجاعات مقاله دارن ذوق میکنن.
درست.
بعد آدم میگه که خب کچی مثلا چی، یعنی زندگی یه ذره خیلی من اونجا
با این چالش رو چجوری میتونستی از پیشرات برداری؟ کی کمکت کرد؟ کسی بودش؟ دوستانی اضافه شدن؟ یا خودت مثلا ایده ای به ذهنت رسید؟ چیکار کردی که از این فضایی که میتونست یه بنبست باشه، میتونست اصلا یه عاملی برای بیانگیزگی هم باشه، حتی این چیزی که خودت داری میگی؟
بله.
چجوری تونستی تغییرش بدید؟
خب ببین، بخوام خیلی واقعی بگم، یه انگیزه که برای منم واقعا وجود داشت، برای خیلی از همکلاسی‌های ما وجود داشت، این بود که خب مثلا ما میریم اپلای میکنیم، میریم خارج از کشور، دانشگاهایی که مثلا اسمش حالا معروفه دیگه، مثلا این دانشگاه‌های دنیا و اینا، مثلا لابد اونجا هم بریم یه خبریه، ولی من اینو دوست نداشتم، یعنی من انقدر گشت زدم این رو، اونم واقعا جستجو می‌کردم، نه اینکه مثلا، چون یه مسیر ریل گذاری شده بود،
درسته،
تو دانشگاه متاسفانه البته، یعنی ریل گذاری به اون سمت بود که آقا، ولی مثلا من دور خودم چرخیدم و چند سال
ریل گذاری به سمتی بود که تهش بگی من برم اون ور.
ببین
منظور دینه،
آره، یعنی یه جوری واقعا دانشگاه طراحی، ببین دانشگاه یه مثل یه بدن، اگه این کشور ایران و حالا یا هر کشوری این جامعه رو نگاه کنی، خب این بدن ارگانهای مختلف داره،
درسته،
چه میدونم یه ارگانی باید برش فکر کنه، یه ارگانی باید برش کار کنه، یه ارگانی باید برش برنامه ریزی کنه،
درست.
خب دانشگاه هم یه ارگان از این جامعه است، این جامعه داره پول میده، حالا یا مالیات میده یا منابعش داره خرج میشه برای این دانشگاه، که این دانشگاه یه سری مأموریت داره. مثلا یکیش اینه که نیروی متخصص آموزش بده.
درست.
حالا از مهندس و از پزشک و روانشناس و